مشروعیت ایستادگی در مقابل اسرائیل و مسئله فلسطین در حدی بود که کل ملت یمن، چه در شمال چه در جنوب چه در شرق یمن، از انصار الله حمایت میکردن. برخی از جناهای متخاصم انصار الله مثل اصلاح یمن و سایر گروه ها هم حتی حمایت میکردن از فلسطین و حملاتی که انصار الله انجام میداد. اما کمی که مسئله فلسطین اگر به قول معروف فیتیلش با این تربیات، ممکنه اینها با دسیسه هایی که اماراتی ها دارن و حتی خود عربستانی ها دارن وارد جنگ داخلی بشن و مدلی از اتفاقاتی که در سوریه به وقوع پیوست رو در یمن نیز پیاده کنن و این مسئله بعیدی نیست. ولی من لشکرکشی زمینی و انهدام کامل انصار الله در منطقه یمن شمالی رو بسیار بعید میدونم.
خب اوضاع یمن در بین کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به چه شکله؟ چقدر اونها این اعتبار سنجی و این اعتبار بخشی رو به یمن دادن تا به الان و چقدر خواستار اینن که بیان و ارتباطی بگیرن با این دولت جدید؟
ببینید، ما باید اول وقتی از یمن صحبت میکنیم باید بدونیم که از کجای یمن صحبت میکنیم. هر کدوم از کشورهای خلیج فارس، حاشیه خلیج فارس، نواحی رو دارن. اماراتی از دولت جنوبی حمایت میکنن، عربستانی از دولت حضرمی، از حضرموتی حمایت میکنن، طارق صالح با چند دولت بسته یک منطقه رو در غرب یمن تحت کنترل داره، حزب اصلاح است که به هر حال با قطر و ترکیه رابطه خوبی داره، چنانچه که با عربستان هم داره. ما بعد ببینیم از کجای یمن صحبت کنیم.
دکتر، هر دولتی که اقتصاد و شرایط نظامی رو در اختیار داشته باشه قاعدتاً اون دولت اصلیه. الان هم ما داریم میبینیم که انصار الله قدرت نظامی رو در دست داره و همچنین بخش زیادی از اقتصاد یمن رو، پس قاعدتاً اونها الان دولت اصلی یمن محسوب میشن در بین خیلی از کشورها، درسته؟
والا دولت رسمی که محسوب نمیشن و کشورهای کمی انصار الله رو
به نسبت نسبت به اینکه الان انصار الله در یمن داره حکومت میکنه و قدرت نظامی رو در دست داره.
بخوایم نسبت دولت‌های منطقه رو با انصار الله در نظر بگیریم، بعضن خصم این دولت انصار الله هستن.
بله، چون علیه منافع
بله. رسانه‌های اماراتی اگر دنبال کنیم اینا رو کاملا تروریستی و ارهابی خطاب میکنن. همین چند روز پیش یوم نخفهشون بود، روزی که انصار الله حمله کرد به ابوظبی و چند تا نفکش، خیلی اون روز رو روز با شکوهی بر خودشون میدونن که اماراتی‌ها رو عرض میکنم که ما تونستیم در مقابل اینا ایستادگی کنیم. خب نسبت عربستان با انصار الله مشخصه و دولت قطر هم به هر حال با انصار الله اونطور که باید و شاید همراهی نداره. در این بین دولت عمان هست که با انصار الله کار میکند، به نوعی مسقط پایتخت عمان پایتخت دوم انصار الله است و اجازه فعالیت به آنها دادن، دسترسی های خوبی هم دارن در مسقط انصار الله. یا و دولت کویت هم به عنوان یک کشورهای حاشیه خلیج فارس اونطور که باید و شاید به هر حال قدرت کویت افول کرده. بله. در دو دهه اخیر باید و شاید در یمن فعال نبوده، ولی به هر حال اونها هم تا حدی با موازی عربستان همراهی دارن و منافع مستقیمی ندارن. دولت بحرین هم که به هر حال کاملا تحت نفوذ و تسلط عربستان است و از سیاست‌های عربستان در قبال انصار الله حمایت می‌کند.
بسیار عالی. حالا با توجه به اتمام جنگ در فلسطین عزیز، شما آینده یمن رو به چه شکل می‌بینید؟
بحران‌های منطقه‌ای همواره سبب ظهور و بروز بازیگرهای جدیدی میشن. حالا من نمیخوام بررسی تاریخی داشته باشن. بحران طوفان الاقصی به عنوان یکی از بحران‌های بزرگ منطقه در چند دهه اخیر سبب شد که برخی از دولت‌ها سقوط کنند، برخی از جنبش‌ها رو بیان، برخی از دولت‌ها مثل دولت انصار الله یک سطح بالایی از توان رو برای خودشون نشون بدن و اثبات کنن توان نظامیشون رو. به نظر من در کنار تهدیدهایی که برای انصار الله وجود داره، انصار الله نشان داد که در این بحران توانست قدرت خود را اثبات کند و حتی بیش از آنچه که در بهار عربی و در حملات عربستان به یمن شاهد اون بودیم خودش را اثبات کند. این سبب میشه که اینها در مذاکرات آتی دست پر باشند و حتی بیان نظم امنیتی که میتونن برای قدرت‌های بزرگ ایجاد کنند رو به اونها بفروشن و بگوین در معادلات جدید، در مذاکرات جدید ما نیاز به این داریم که ما رو بیشتر به رسمیت بشناسید، قدرت ما رو بیشتر درک کنید و امتیازات بیشتری بدید. در کنار تهدیدی که برای انصار الله بنده پیش بینی میکنم، امکان مذاکرات دیپلماتیک برای نقد کردن آنچه که انصار الله در این 15 ماه به دست آورد نیست وجود داره و من این رو یک ارتقای توان و سطح برای انصار الله میدونم. ایستادگیشون در مقابل اسرائیل رو نشون دادن که به هر حال میتونن مصر رو زمینگیر کنن. نزدیک به 7 میلیارد دلار به دولت تقریبا ورشکسته مصر اینا خسارت وارد کردن به سبب اینکه دریای سرخ بسته شد و کانال سوئز بسته شد، بندرهای دبی تحت تاثیر قرار گرفتن، بندرهای امارات تحت تاثیر قرار گرفتن، حتی گفته میشه که بندرهای عربستان سعودی هم تحت تاثیر قرار گرفت. اینها نشون دادن که آقا اینها توان تاثیرگذاری روی اقتصاد، روی امنیت منطقه و روی اقتصاد جهانی از اروپا تا چین رو دارن و این یک افزایش اعتبار و سطح چانه‌زنی برای انصار الله در مذاکرات خواهد بود.
بسیار عالی. آقای دکتر در حد 2 دقیقه جنبندی بفرمایید ممنون میشم.
عرض کردم بحران‌های منطقی بازنده‌ها و برنده‌هایی دارند. نباید در بحران‌های منطقی صحبت از این کنیم که کل محور سقوط کرده. به هر حال ممکنه بازوانی دوچار پیروزی بشن، بازوانی دوچار شکست بشن و بازوانی تعادل برقرار کنند. انصار الله و ایران در طوفان الاقصا یک مسئله مهمی رو اثبات کردن که ایران و محور مقاومت توان ضربه زدن به اسرائیل از مسافت طولانی را دارد. ایران در وعده صادق و 1 و 2 نشون داد که دیگه نیازی به این نداره که در کنار مرزهای اسرائیل باشه. نشون داد که از تهران، از شهرهای شرقی ایران حتی میتواند اسرائیل رو تحت حملات خود ببرد. انصار الله همین توان را از خود نشان داد و این یک مسئله بسیار مهمی است که ما دیگر برای تحت فشار قرار دادن اسرائیل نیاز به هم مرز بودن با اسرائیل نداریم و این یک فرصت تنفسی برای حماس و جهاد اسلامی و حزب الله و حتی مقاومت عراق ایجاد کرد و نشان داد که سقوط سوریه که شکست محور مقاومت محسوب میشه میتواند با توانهای دیگری که جایگزین اون شده به داد محور برسه و ما نباید اینطور خیال کنیم که شکستی که برای مثال در سوریه حادث شد میتواند کل محور را تحت تاثیر قرار داد و انصار الله یمن این مسئله را اثبات کرد که بدون لوجستیک، بدون امکانات اقتصادی درست. و بدون دسترسی های خاص به حمایت های بین المللی میتواند ایستادگی کند. یک درس بزرگی به محور مقاومت دادن.
بسیار عالی. ممنونم از شما جناب آقای دکتر جواد میرگلوی بعید، کارشناس مسائل منطقه و غرب آسیا. همچنین متشکرم از شما مخاطبین عزیز و محترم، بینندگان و شنوندگان عزیز. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید. شما رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارشون.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. بخش دوم از برنامه ها رو که از ساعت 14 آغاز شده است ادامه می دهیم تا ساعت 22 در خدمتون خواهیم بود، در روز 12 فروردین. ببخشید، روز 12 بهمن، 46 سالگرد دهه فجر انقلاب اسلامی رو خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. آرزو میکنیم که همچنان در ادامه پیشرفت های ایران عزیز به رستگاری دست یابیم. در 12 بهمن فلات بلادیده ایران منجی خود را در آغوش گرفت و به استقبال روزهای امنیت و سلامت ایستاد. 12 بهمن روز آزادی اسارت ایران از چنگال وطن فروشان و هواداران آنها مبارک باد. در 12 بهمن 1358 پرشکوه ترین استقبال تاریخ جلوه‌گر شد. این روز یکی از ماندگارترین روزهای تاریخ معاصر ایران است و شور و شوق مردم در آن وصف ناپذیر بود. عده‌ای زیادی از مردم خود را به تهران رسانده بودند تا در مراسم استقبال از امام شرکت کنند.
فراخان ایده پردازی برای گرامی داشته یا ناف 22 بهمن به مناسبت 46 سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی از مردم عزیز ایران اسلامی دعوت می شود با ارائه ایده های خلاقانه و طرح‌های نوآورانه در بخش های مختلف آیینی، تبیینی و تبلیغی، مسیر راهپیمایی، محل تجمعات، زیباسازی محیطی، مسابقات محتوایی، پوگش ها و هشتگ ها در مراسم یوم الله 22 بهمن سهیم شوند. علاقمندان می توانند ایده های ارزشمند خود را از طریق آیدی @ شورا 1357 در پیام رسان های داخلی ارسال نمایند و به برترین ها جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
خونه های زیر پا پیام طبیعت.
سلام و وقت بخیر خدمت یکایک شنوندگان عزیز، من دکتر جواد نوفرسی هستم، کارشناس بهینه‌سازی انرژی، در خدمت شما هستم با دعوت به مشارکت ملی در کمپین صرفه‌جویی در مصرف گاز در روزهای سرد سالی که هستیم و امیدواریم که نعمت خدا برف و باران سراسر کشور رو هم بگیره، اما ما به هر حال با کمبود گاز مواجهیم و امیدواریم همه ما مشارکت بکنیم. هموطن عزیز، همه ما در کلان شهرها از آلودگی هوا مینالیم، حق هم داریم، اما حقیقت امر اینه که همه ما در خونه، محل کار، با مصرف گاز در هر یک از سیستم‌های حرارتی، چه آب گرم کن، پکیج، بخاری، موتورخونه، حتی اجاق گاز و همه و همه، هم به طور مستقیم از طریق دودکش‌های وسایل گازسوز شهر رو داریم آلوده می‌کنیم و هم با افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و در نتیجه قطع گاز نیروگاه‌ها و صنایع بزرگ که طبیعتاً اونا ناچارند به سمت استفاده از سوخت مایع و حتی مازوت در برخی از نیروگاه‌ها رو بیارند و هوای شهر رو آلوده بکنند، پس غیر مستقیم هم ما در آلوده کردن هوای شهرمون سهیم هستیم. بیاییم با کاهش مصرف گاز هم به پایداری شبکه گاز کمک بکنیم و هم کمک بکنیم که هوای شهرمون کمتر آلوده بشود. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
موزه و سراسر نمای مقاومت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، مکانی برای بازنمایی هنرمندانه دستاوردهای محور مقاومت در عرصه بین الملل. ساعت بازدید شنبه تا پنج شنبه 9 صبح الا 5 عصر، جمعه 10 صبح الا 5 عصر. موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
12 بهمن روز بیعت میلیونی همه اقشار مردم با رهبری اسلام شناس، درد شناس و درمان شناس بود. در 12 بهمن 1357 پرشکوه ترین استقبال تاریخ جلوه‌گر شد. این روز یکی از ماندگارترین روزهای تاریخ معاصر ایران است و شور و شوق مردم در آن وصف ناپذیر بود. عده زیادی از مردم خود را به تهران رسانده بودند تا در مراسم استقبال از امام شرکت کنند. تقریبا در ساعت 6 صبح خیابان‌ها سرشار از جمعیت بود. اول صبح میلیون‌ها نفر در دو طرف خیابان‌های مسیر امام خمینی رحمت الله علیه ایستاده بودند و 50,000 نیروی انتظامی مردمی مشغول منظم کردن آنها بودند. مردم با طاق نصرت و گل خیابان‌ها را تزیین کردند و در قلب استقبال کنندگان دریایی از استراب و شادی موج می‌زد. در ساعت 9:30 صبح محبوب ملت و پرچمدار آزادی به وطن برگشت. چند لحظه پس از گشوده شدن در خروجی هواپیما، امام در حالی که دستشان در دست مهماندار فرانسوی بود در مقابل دیدگان مشتاقان ظاهر شد. همه اشک شادی می ریختند، فریاد الله اکبر به هوا برخاست. در میان نشاط و هیجان و ازدحام، امام وارد صحن فرودگاه شد و پس از شنیدن آیات قرآن کریم پیام محبت آمیز فدایان خود را که از اعماق جان هر ایرانی برمی آمد از زبان گروه سرود شنیدند: خمینی امام، خمینی ای امام، ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در ره هدف. چون نجات انسان شعار توست، مرگ در راه حق افتخار توست. در 12 بهمن روز بیعت میلیونی، همه اقشار مردم با رهبری اسلام شناس، درد شناس و درمان شناس پیمان بستند.
Demand to rock, میتوانید آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما میتوانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
یک، شش، دو،